بدرود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه 16 روز از فروردین ماه زیباست. با مجله صبحانه با خبر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، امیدوارم هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی همراه هم نگاهی داریم به سرخط خبرها.
سران ایران، ترکیه و روسیه بر ایجاد هرچه سریع‌تر ثبات در سوریه تاکید کردند.
آمریکا نیروهای خود را تا بیرون راندن داعش در سوریه نگه خواهد داشت.
ائتلاف به رهبری عربستان از انهدام یک موشک در نزدیکی مرز یمن خبر داد.
ترکیه، ایران و روسیه روز چهارشنبه با تاکید بر تعهد مشترک خود به سوریه توافق کردند که به تلاشایشان برای بازگرداندن ثبات به سوریه سرعت بخشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری مشترک با همتایان روسی و ترکیه خود آمریکا را به حمایت از نیروهای حکومت اسلامی متهم کرد.
برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله آمریکا می‌خواستند گروه‌های تروریستی مثل داعش و النصره در این منطقه برای سالهای طولانی به عنوان ابزارشون در این منطقه استفاده و بهره برداری کنند.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که تمامیت ارضی سوریه بستگی به حفظ فاصله از تمام سازمانهای تروریستی دارد. آنکارا شبه نظامیان کرد در سوریه را تروریست و دشمن خود می داند. در هفته های اخیر ارتش سوریه با کمک روسیه و دیگر متحدانش کنترل قوطه شرقی را در دست گرفته و ارتش ترکیه هم پس از 3 ماه جنگ با نیروهای کرد وارد شهر افرین در شمال سوریه شده است. روز چهارشنبه نماینده روسیه در امور سوریه اعلام کرد که دور بعدی مذاکره‌های صلح آستانه در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
کاخ سفید روز چهارشنبه از نزدیک شدن پایان مأموریت نیروهای آمریکایی در سوریه خبر داد، اما زمان مشخصی را برای خروج این نیروها اعلام نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته تاکید کرده بود که حدود 2000 نیروی آمریکایی مستقر در سوریه خیلی زود آنجا را ترک خواهند کرد. سخنگوی کاخ سفید یک روز پس از دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ با مسئولان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد تا زمان شکست کامل نیروهای حکومت اسلامی در سوریه باقی خواهند ماند. یکی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت که آمریکا بیدرنگ از سوریه خارج نخواهد شد، اما رئیس جمهوری خواهان تعهد درازمدت در این زمینه نیست. هفته گذشته دونالد ترامپ گفته بود آمریکا هزینه معادل 7 تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کرده که هیچ سودی به همراه نداشته است.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن روز چهارشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک خبر داد که به گفته نیروهای حوثی آنها به تانکرهای ذخیره متعلق به شرکت نفت آرامکوی عربستان شلیک کردند. به گزارش رویترز به نقل از ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف قطعات موشک منهدم شده روی مناطق مسکونی سقوط کرده است، اما هیچ خسارت یا تلفات جانی گزارش نشده است. این موشک شامگاه چهارشنبه به سوی بندر جیزان در جنوب غرب عربستان شلیک شده بود. شرکت آرامکو در حساب توییتری خود اعلام کرد که تمام تأسیساتش در جیزان سالم هستند و به فعالیت عادی خود ادامه می دهند. در پی حمله‌های موشکی حوثی‌ها به عربستان سعودی تنش‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است. عربستان سعودی ایران را به تأمین موشک برای حوثی‌ها متهم می‌کند. تهران و حوثی‌ها این ادعای عربستان را رد کردند.
رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد می‌گوید 100% اطمینان دارد که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای است. به گزارش روز چهارشنبه آسوشیتد پرس، یوسی کوهن چندی پیش در یک نشست افزود که جامعه جهانی باید توافق هسته‌ای با ایران را تغییر دهد یا آن را کنار بگذارد. بنابر این گزارش، یوسی کوهن در این نشست با مقام‌های ارشد اسرائیلی که پشت درهای بسته برگزار شد، همچنین آنچه را افزایش اقدام‌های تهاجم‌آمیز تهران خواند، از نتایج توافق هسته‌ای دانست. سخنان رئیس موساد در حالی منتشر می‌شود که حدود یک ماه دیگر مهلت تعیین شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح این توافق به پایان میرسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست آنکارا بر سر سوریه گفت اگر تهران نتواند از منافع برجام بهره برداری کند، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد کرد.
پکن در پاسخ به افزایش تعرفه های آمریکا بر کالاهای چینی روز چهارشنبه تعرفه 106 قلم کالای آمریکایی را 25% افزایش داد که ارزش آن بالغ بر 50 میلیارد دلار خواهد شد. سویا، هواپیما، خودرو و فرآورده های شیمیایی از جمله این اقلام هستند. چین بزرگترین خریدار سویای آمریکاست و سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار سویا از این کشور وارد کرده. پکن اعمال این تعرفه ها را به اجرای تعرفه های اعلام شده از سوی آمریکا موکول کرده است. آمریکا ساعتی پیش از مقابله به مثل چین حدود 1300 قلم کالای وارداتی از این کشور را مشمول افزایش تعرفه 25% کرده بود. تولیدات صنایع هوافضا، فناوری اطلاعات و مخابرات، رباتیک و ماشین‌آلات از جمله کالاهایی است که آمریکا بر آن تعرفه وضع کرده است.
کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا از بین رفتن کامل گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه باقی خواهند ماند. این تصمیم در حالی اعلام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت تصمیم دارد نیروهای آمریکایی را هرچه زودتر از سوریه خارج کند. روز چهارشنبه نیز رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در مورد سوریه دیدار و گفتگو کردند. گزارشی ببینیم از کیان منوی.
به گزارش اسوسییتد پرس، شماری از مقامات دولت و آمریکا که نخواستند نامشان عنوان شود، روز چهارشنبه اعلام کردند که برای برقراری ثبات در سوریه و جلوگیری از بازگشت دوباره گروه‌های اسلامی، فعلا برنامه این است که نیروهای آمریکایی حضوری دراز مدت در سوریه داشته باشند. هرچند به گفته این مقامات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مشاوران خود تاکید کرده که خواهان آن است خروج نیروهای آمریکایی حداکثر تا 6 ماه دیگر اجرایی شود. به نوشته اسوسییتد پرس، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به خاطر خلأ احتمالی و تأثیرات بالقوه‌ای که ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی در سوریه به وجود آید، با خروج سریع نیروهای آمریکایی از سوریه مخالفت می‌کنند. تصمیم ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را اما سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز چهارشنبه اعلام کرد. خانم ساندرز بدون اعلام تاریخ مشخص گفت هرچند ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه به پایان خود نزدیک شده و به زودی از سوریه خارج خواهند شد، اما با این حال تا زمان شکست کامل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در سوریه باقی خواهند ماند. وی گفت نیروهای آمریکایی متحد به از بین بردن بقایای داعش در سوریه هستند. $7 trillion. بیانیه کاخ سفید پس از آن انتشار یافت که دونالد ترامپ هفته گذشته از هزینه معادل 7 تریلیون دلار سخن به میان راند و گفت که آمریکا از حضور در خاورمیانه تنها ضرر کرده و شماری از کشورها از دسترنج آمریکا در سوریه منفعت بردند. دولت آمریکا پیشتر در ژانویه سال جاری گفته بود که نیروهای آمریکایی به ثبات منطقه پس از شکست داعش کمک کرده و نفوذ آمریکا در سوریه را بیشتر خواهند کرد. این موضوع را رکس تیلرسون، وزیر خارجه قبلی آمریکا، هم در آن زمان تاکید کرده و گفته بود که نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از بازگشت حکومت اسلامی و القاعده و برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه در این کشور باقی خواهند ماند. آقای تیلرسون همچنین هشدار داده بود هر گونه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دست حاکمیت سوریه برای انجام خشونت علیه مردم این کشور را باز می‌گذارد. تصمیم جدید آمریکا روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که همزمان در همین روز سه رئیس جمهور روسیه، ایران و ترکیه نیز در آنکارا در خصوص موضوع سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در بیانیه پایانی خود در نشست آنکارا بر ادامه همکاری برای دستیابی به آتش بس پایدار میان طرف‌های درگیر، پیشبرد فرایند سیاسی و همینطور تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از ابتدای نارامی‌ها در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد وارد میدان شده و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این حکومت را از سقوط حتمی نجات دادند. ترکیه هم در این میان علاوه بر آنکه از دسته ای از شورشیان مخالف حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، همزمان در حال جنگ با گروه‌های کرد در سوریه است. جنگ داخلی سوریه که وارد هفتمین سال خود شده تاکنون بیش از 500,000 کشته و صدها هزار مجروح بر جای گذاشته است. حدود 5,000,000 نفر از جنگ زدگان سوریه هم به کشورهای دیگر پناه بردند.
درباره نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه در آنکارا و نتیجه اون امروز با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای بروجردی، در بیانیه پایانی این نشست عمدتاً به ادامه گفتگوهای صلح و تمامیت ارضی سوریه تاکید شده. آیا این نشست واقعاً نتیجه ملموسی که بتونه به ایجاد صلح کمک کنه داشته؟
من اینجوری بهش فکر میکنم که توازن قوا در صحنه نبرد ماهیت گفتگوهای صلح رو تعیین میکنه و ما دیدیم که مذاکراتی که قبلا در آستانه بین دولت سوریه و مخالفینش برگزار شد، اگرچه لزوماً خیلی نتایج مهمی نداشت، ولی باز هم به آتش بس‌هایی منجر شد که تونستن این دو طرف یک سری از تبادل نیروهاشون رو انجام بدن. حالا میشه خوشبین‌تر بود که با در نظر گرفتن اینکه به هر حال به نظر میاد دولت سوریه دست بالاتری رو گرفته، میشه چشم‌اندازی برای خاتمه این مسئله رو به هر حال دیر یا زود دید. البته جای این نیست که ما خیلی امیدمون رو بالا ببریم، چون واقعیتش اینه که این سه کشور هنوز واقعا فکری برای سنی‌ها نکردن و جنگی که 7 سال اینقدر خونین بوده لزوماً با ملاقات 3 تا رئیس جمهور قرار نیست که خاتمه پیدا کنه.
این سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در این نشست شرکت کردن، چه منافع و دیدگاه‌های مشترکی در رابطه با ایجاد صلح در سوریه دارند؟
بله، ببینید، اینا به نظر من منافع مشترکشون برمیگرده به مسئله شکست دادن داعش، مسئله حفظ تمامیت ارضی سوریه و اینکه بتونن خودشون در منطقه جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. برای این، بر اساس این فرمول، من فکر میکنم برنده اصلی جنگ سوریه رو تا به حال باید روسیه نامید که هم تونسته بشار اسد رو سر جاش حفظ بکنه و هم تونسته که قدرت خودش رو در خاورمیانه به رخ دیگران بکشه. برنده دوم رو شاید بشه ترکیه ازش نام برد که اومده و در این مذاکراتی که با ایران و روسیه میکنه، در قبال این که انتقادات خودشون رو از آقای اسد کم بکنن، یک چک سفید داره دریافت میکنه برای سرکوب کردن کردها. ولی ترکیه از یه سوی دیگه میزبان میلیون ها آواره سوریه هم هست که در اون کشور دارن زندگی میکنن. شاید برنده سوم رو بشه ایران نام برد که اون هم مانند روسیه تونسته اسد رو حفظ بکنه، شکست داعش براشون نقطه مهمی است و همین که بتونن جبهه دیگری رو برای مبارزه احتمالی با اسرائیل بخوان باز بکنن. از این لحاظ میشه گفت که این نقاطی است که اینها با هم اشتراک داشتن.
به مشترکات و خواستا و دیدگاه های این سه کشور اشاره کرده. چه اختلاف نظرهایی در مورد آینده سوریه بین این سه کشور وجود داره و چگونه سران این سه کشور میتونن برای ایجاد صلح نقش موثری داشته باشند؟
بله، اختلافات اینها هم جدی خواهد بود. ببینین، آینده آقای اسد یکی از مسائلی است که هنوز ترکیه لزوماً روش امضای خودش رو نداده. مسئله سرکوب کردها که بهش اشاره کردم چیزی هست که لزوماً خوشایند ایران به خصوص نخواهد بود، اگر به این معنی باشه که دولت ترکیه میخواد در مناطقی از سوریه برای دراز مدت حضور داشته باشه یا اینکه نیروهای طرفدار خودش رو در اونجا بذاره تا بتونن این آوارگان سوری برگردن به اون منطقه. و شاید هم مهمترین مسئله‌ای که مورد اختلاف خواهد بود در آینده این است که سوریه امروز یک ویرانه است. خرج بازسازی این ویرانه رو قرار کی بده؟ آیا از جیب این سه کشور قرار بیاد یا قرار دیگرانی مخارج این مسئله رو بپردازن؟ اینها هیچ کدوم هنوز مشخص نیست.
با توجه به حضور این سه کشور، نقش کشورهای غربی رو در حل بحران سوریه شما چگونه ارزیابی میکنید؟
حتما که در مقابل این سه کشور میشه گفت که نیروهای کشورهای غربی واقعا نقش کمرنگتری رو بازی کردن. برای مثال امریکا میبینیم که اومده و تحویل داده زمین بازی رو به شکل جدی به روسیه، نداشتن یک سیاست دقیق و منظم در سوریه رو ما شاهد هستیم از دوران آقای اوباما به دوران آقای ترامپ، عدم حمایت جدی از متحدان کردشون، اینها همه نشانی بر این هست که دولت امریکا واقعا سیاست برنده بودن رو در اونجا نداشته. و اروپایی ها هم باید گفت که اونها هم متاسفانه نقش بسیار حتی کمرنگتر از امریکا دارن بازی میکنن. درست نیروهای کماندویی و غیره به این کشور فرستادن، ولی اونها هم نظارگر صحنه ای هستن که این مثلث ایران، ترکیه و روسیه دارن در اونجا رقم میزنن.
آقای بوجردی، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر. ۲۴۲-۰۲۲۱۲۲۱۲۲ این شماره رادیو فرداست. با ما در تماس باشید و کمک کنید ما بهترین رسانه برای شما باشیم. با هم به صدای مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم.
اخیرا من فهمیدم که میخوان نرم افزار تلگرام رو فیلتر کنن. غافل از این هستن که اینقدر راه‌های ارتباطی مختلف وجود داره که مردم میتونن به اطلاعات روز دنیا دسترسی داشته باشن. و دیگه هم گذشت اون زمانی که مردم بخوان گول حرف‌هایی رو بخورن که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. آب رایگان، نفت رایگان و چیزهای نظیر این. دیگه اون زمان گذشت، 40 سال پیش کاملا گذشت، نظرها تغییر کرده، دیدگاه ها متفاوت شده. پس خواهشن دست از سر مردم بردارین، اینقدر تو گوش مردم نکنید. مردم خودشون عقل دارن، شعور دارن، درک دارن. نخواسته باشین مردم رو عقب نگه دارید. خودشون میرن تحقیق میکنن و به اون چیزی که باید برسن میرسن. اینو شما مطمئن باشید.
آقای احمدی نژاد، قبل از اینکه خدا نکرده توسط گاز اعصاب نابود بشی، چند کار را انجام بده تا به آغوش گرم ملت برگردی. 1. حلالیت بخواه از محصورین خانگی. 2. حلالیت بخواه از خانواده های کشته شدگان کهریزک. 3. اعتراف بر واقعه هولوکاست. 4. اعتراف بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری خودت. 5. عذرخواهی از مردم به خاطر گفتن خس و خاشاک.
و آب و هوای ایران در 16 روز از بهار. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز آسمان در جنوب و جنوب غرب ایران، بخشی از مرکز کشور، بخشی از شرق و شمال شرقی بارانی است. همچنین در دامنه زاگرس، البرز مرکزی و شرقی سواحل خزر هم آسمان بارانی است، همراه با رعد و برق و وزش باد شدید. بنا به این پیشیابی، شدت بارش‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، غرب کرمانشاه، مناطقی از لرستان، مرکزی و جنوب غرب اصفهان خواهد بود و برای برخی مناطق شمال شرق کشور حدود 6 تا 8 درجه کاهش دما پیش بینی شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برنامه را ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها. ترکیه، ایران و روسیه روز چهارشنبه با تاکید بر تعهد مشترک خود به سوریه توافق کردند که به تلاش‌هایشان برای بازگرداندن ثبات به سوریه سرعت بخشند. کاخ سفید روز چهارشنبه از نزدیک شدن پایان ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه خبر داد، اما زمان مشخصی را برای خروج نیروها اعلام نکرد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن روز چهارشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک خبر داد که به گفته نیروهای حوثی آنها به مخازن شرکت نفت آرامکو سعودی شلیک کردند. رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد میگوید 100% اطمینان دارد که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای است. پکن در پاسخ به افزایش تعرفه از سوی آمریکا بر کالاهای چینی، تعرفه 106 قلم کالای آمریکایی را 25% افزایش داد که ارزش آن به 50 میلیارد دلار بالغ می شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه چندی قبل اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نوشت جمهوری اسلامی خود را موظف به حمایت از شما از هر نوع آن می‌داند.
مارتین لوتر کینگ، کشیش و رهبر جنبش حقوق مدنی، 50 سال پیش در ایالت تنسی آمریکا ترور شد. او از رهبران پیشرو در مبارزه برای عدالت‌خواهی سیاهان آمریکایی و از مدافعان جنبش عدم خشونت در برابر سرکوب‌ها بود. گزارشی ببینیم در این مورد از حمید فاطمی. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop.
این آخرین خطابه کشیشی بود که با پیامش تاریخ را تغییر داد. روز بعد در 4 آوریل 1968 مارتین لوتر کینگ بیرون از مهمانخانه‌ای در ممفیس ایالت تنسی ترور شد. کینگ که هنگام مرگ 39 ساله بود، رهبر برجسته جنبش حقوق مدنی ایالات متحده در مبارزه عدالت‌خواهی برای سیاهان آمریکایی بود. او که پسر یک کشیش باپتیست بود، در آتلانتای ایالت جورجیا رشد و نمو یافت، در 15 سالگی وارد کالج شد و در الهیات دکترا گرفت. کینگ با کورتا اسکات خواننده موسیقی ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. جدایی نژادی بر جنوب حاکم بود و در سراسر ایالات متحده سیاه‌پوستان مرتباً با تبعیض دست و پنجه نرم می‌کردند. We have some dear white friends here who are with us and we want to eat together. But because of this system, they would have to eat up front and we would have to eat in the back. We can't even communicate. فعالان حقوق مدنی غالباً با خشونت بی‌رحمانه روبرو بودند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرات از زور استفاده می‌کرد و خود کینگ هم به قتل تهدید و مواد آتشزا به خانه‌اش پرتاب می‌شد. ولی او جنبش خود را بر اساس اعتراض مسالمت‌آمیز برپا کرد. کینگ ملهم از آموزه‌های مهاتما گاندی رهبر استقلال هند بود و در سال 1959 در بازدید از آرامگاهش به او ادای احترام کرد. نقش کینگ در اعتراض‌های عدم خشونت و تحصن‌ها سبب شد که بارها زندانی شود و به عنوان یک افراطی بالقوه خطرناک تحت تعقیب FBI پلیس فدرال آمریکا بود. مشهورترین اقدام جنبش حقوق مدنی در سال 1963 به وقوع پیوست. حدود 250 هزار تظاهر کننده از تمام نژادها در واشنگتن دست به راه پیمایی زدند تا حق برابری رأی و عدالت اقتصادی را طلب کنند. کینگ سخنرانی انجام داد که نسل هاست به خاطر آورده می شود. این راه پیمایی و تظاهرات دیگر تغییراتی اساسی به وجود آورد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا لیندون جانسون مصوبه حقوق مدنی و حق رأی را امضا کرد. قوانینی که تبعیض در دسترسی به مدرسه، کار و صندوق رأی را از میان برداشت. و کینگ در سال 1964 برنده جایزه صلح نوبل شد. I accept this award on behalf of the civil rights movement which is moving with determination and a majestic scorn for risk and danger to establish a reign of freedom and a rule of justice. مبارزه کینگ در 50 سال پیش با گلوله یک تیرانداز قطع شد. به دنبال مرگ او یک روز عزای ملی اعلام شد و در مراسم تشییع پیکرش در آتلانتا 10,000 نفر شرکت کردند. ترور او شورش‌های خشونت‌آمیزی در بسیاری از شهرهای ایالات متحده به دنبال داشت، ولی پیام عدالت و صلح کینگ میراث پایدار او خواهد بود.
آقای روحانی، جنابالی که میگی که مردم برای حقوقشون طبق قانون باید پیگیر بشن، طبق قانونش راش اینه، شرایط انتخابات برای ریاست جمهوری برای نمایندگان مجلس عادلانه و دموکرات باشه، مردم نمایندگان درست حسابی عاقل و بالغ و وطن پرست انتخاب بشه یا رئیس جمهور همینطوره، اونها برن از حقوق ملت دفاع کنن. آقای روحانی، جناب عالی به عنوان رئیس جمهور که خودت اعلام میکنی از 360 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که داری 200 میلیارد تومانش 200 هزار میلیارد تومانش در اختیار شما نیست، شما رئیس جمهوری مملکتی؟
جناب محمود احمدی نژاد، شما که فراخوان دادید که کسانی که پرونده های قضاییشون مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته بیان اینجا پرونده ها رو بیارن، من از شما خواهش میکنم برو یه سری بزن به منزل اونایی که خود شما با رهبرت تو سیاچال انداختید الان سالهای ساله. مرد، تو چه کار کردی با ایران ما؟ ایران ما رو تو و رهبرت نابود کردید، حالا اومدی سیابادی رو انداختی؟
خبرهای ورزشی امروز رو با پیروزی لیورپول و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا شروع می‌کنیم و با واکنش به دوپینگ دختران دوچرخه سوار تیم ملی ایران و پیروزی بسکتبال نوجوان ایران ادامه می‌دیم. همراه باشید با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم‌های بارسلونا و لیورپول شکست سنگینی رو به رقبای خودشون در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا تحمیل کردن. بعد از اینکه رئال مادرید با 3 گل یوونتوس رو در تورین تسلیم کرد، این بار نوبت یه تیم دیگه از لالیگا بود که تیمی از سری آ رو با اختلاف از پیش رو برداره. بارسلونا در نیوکمپ موفق شد 4-1 روم رو شکست بده که البته 2 گل از این مسابقه گل به خودی بود که رومی ها وارده دروازه خودشون کردن، پیکه و سوارز هم 2 گل دیگه به ثمر رسوندن. به این ترتیب بازی برگشت به مراتب ساده تر و راحت تر خواهد بود برای بارسلونا تا بتونه گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره. اما لیورپول موفق شد در دیداری فوق العاده جذاب تو همون نیم ساعت اول 3 گل وارد دروازه منچستر سیتی کنه و با نتیجه 3-0 این بازی رو ببره و کار لیورپول هم برای بازی برگشت راحت تر خواهد بود. با وجودی که جوئل ماتیپ مصدوم شده بود در خط دفاعی، مهره اصلی خودشون رو نداشتن، شاگردان یورگن کلوپ موفق شدن با گل‌های محمد صلاح، چمبرلین و مانه، سادیو مانه، منچستر سیتی رو از پیش رو بردارن. لیورپول بیشترین گل زده رو در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا به جا گذاشته. خبر بعدی در خصوص دوپینگ دختران و دوچرخه سوار ایرانی که دیروز خدمتتون عرض کردم، واکنش ها رو حالا بررسی کنیم. رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خسرو قمری گفته که ما هر کاری که لازم بود برای جلوگیری از دوپینگ در ورزشکارا و آگاهی بخشی به اونها همه رو انجام دادیم و دیگه هیچ کار دیگه از دستمون بر نمی اومد و نه مربی مقصر، نه سرپرست، خود دوچرخه سوار مقصرن. در همین زمینه فاطمه هداوند در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده که براشون پاپوش درست کردن و گفته که این حق ماست وقتی در اردوی تیم ملی هستیم امنیت و آرامش داشته باشیم، اما 7 نفر در یک اتاق بودیم و هر کس دلش می‌خواست میتونست بیاد و بره و شاید در واقع توی کمچین شرایطی توی مکملهایی که ما مصرف میکردیم، در واقع منظور اون این است که یک توطئه‌ای در کار بوده تا اونها تست دوپینگشون مثبت اعلام بشه، با این توضیح که هر دو نفرم از یک ماده استفاده کردن و این موضوعیه که فدراسیون جهانی دوچرخه سواری اعلام کرده. خبر آخر درباره رقابت‌های بسکتبال نوجوانان آسیا که در چین برگزار میشه. ایران بعد از برتری مقابل ماکائو مقابل چین تایپه هم به پیروزی رسید. امین آقاجانپور بازیکن 198 سانتی متری ایران که در بازی اول 27 امتیاز کسب کرده بود، در دیدار دوم هم 39 امتیاز گرفت، بهترین بازیکن ایران در این رقابت ها بوده و مورد توجه فدراسیون جهانی بسکتبال هم قرار گرفته و سایت فیبا از او تمجید کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
هفتم به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین مرزا خلیلی هم سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. در ادامه ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
سران ایران، ترکیه و روسیه بر ایجاد هرچه سریعتر ثبات در سوریه تاکید کردند.
آمریکا نیروهای خود را تا بیرون راندن داعش در سوریه نگه خواهد داشت.
ائتلاف به رهبری عربستان از انهدام یک موشک در نزدیکی مرز یمن خبر داد.
ترکیه، ایران و روسیه روز چهارشنبه با تاکید بر تعهد مشترک خود به سوریه توافق کردند که به تلاش‌هایشان برای بازگرداندن ثبات به این کشور سرعت بخشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست خبری مشترک با همتایان روسی و ترکیه خود آمریکا را به حمایت از نیروهای حکومت اسلامی متهم کرد.
برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی از جمله آمریکا می‌خواستند گروه‌های تروریستی مثل داعش و النصره در این منطقه برای سال‌های طولانی به عنوان ابزارشون در این منطقه استفاده و بهره‌برداری کنند.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که تمامیت ارضی سوریه بستگی به حفظ فاصله از تمام سازمان‌های تروریستی دارد. آنکارا شبه نظامیان کرد در سوریه را تروریست و دشمن خود می‌داند. در هفته اخیر ارتش سوریه با کمک روسیه و دیگر متحدانش کنترل قوطه شرقی را در دست گرفته و ارتش ترکیه هم پس از 3 ماه جنگ با نیروهای کرد وارد شهر افرین در شمال سوریه شده است. روز چهارشنبه نماینده روسیه در امور سوریه اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات صلح آستانه در روزهای 24 و 25 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
کاخ سفید روز چهارشنبه از نزدیک شدن پایان مأموریت نیروهای آمریکایی در سوریه خبر داد، اما زمان مشخصی را برای خروج این نیروها اعلام نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته تاکید کرده بود که حدود 2000 نیروی آمریکایی مستقر در سوریه خیلی زود آنجا را ترک خواهند کرد. سخنگوی کاخ سفید یک روز پس از دیدار روز سه‌شنبه دونالد ترامپ با مسئولان امنیت ملی آمریکا اعلام کرد تا زمان شکست کامل نیروهای حکومت اسلامی در سوریه باقی خواهند ماند. یکی از مقام‌های ارشد دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت که آمریکا بیدرنگ از سوریه خارج نخواهد شد، اما رئیس جمهوری خواهان تعهد درازمدت در این زمینه نیست. هفته گذشته دونالد ترامپ گفته بود آمریکا هزینه معادل 7 تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کرده که هیچ سودی به همراه نداشته است.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن روز چهارشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک خبر داد که به گفته نیروهای حوثی آنها به تانکرهای ذخیره متعلق به شرکت نفت آرامکو سعودی شلیک کردند. به گزارش رویترز به نقل از ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف، قطعات موشک منهدم شده روی مناطق مسکونی سقوط کرده است، اما هیچ خسارت یا تلفات جانی گزارش نشده است. این موشک شامگاه چهارشنبه به سوی بندر جیزان در جنوب غرب عربستان شلیک شده بود. شرکت آرامکو در حساب توییتر خود اعلام کرد که تمام تاسیساتش در جیزان سالم هستند و به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند. در پی حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان سعودی، تنش‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است. عربستان سعودی ایران را به تامین موشک برای حوثی‌ها متهم می‌کند. تهران و حوثی‌ها این ادعای عربستان را رد کردند.
رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد میگوید 100% اطمینان دارد که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای است. به گزارش روز چهارشنبه آسوشیتد پرس، یوسی کوهن چندی پیش در یک نشست افزود که جامعه جهانی باید توافق هسته‌ای با ایران را تغییر دهد یا آن را کنار بگذارد. بنابر این گزارش، یوسی کوهن در این نشست با مقام‌های ارشد اسرائیلی که پشت درهای بسته برگزار شد، همچنین آنچه را افزایش اقدام‌های تهاجم‌آمیز تهران خواند، از نتایج توافق هسته‌ای دانست. سخنان رئیس موساد در حالی منتشر می‌شود که حدود یک ماه دیگر مهلت تعیین شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح این توافق به پایان می‌رسد. دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است که در این توافق سختگیری‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند، چرا که در غیر این صورت از آن خارج خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست آنکارا بر سر سوریه گفت اگر تهران نتواند از منافع برجام بهره برداری کند، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد کرد.
هویت عامل تیراندازی محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سان برونو در شمال کالیفرنیا یک زن ایرانی الاصل اعلام شد. پلیس شهر سان برونو میگوید وی به دلیل خشم از یوتیوب دست به این حمله زده است. فرد مهاجم نسیم نجفی اقدم 39 ساله و مقیم شهر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا بوده است. به گفته پلیس وی ساعتی پیش از تیراندازی در دفتر یوتیوب به میدان تیر رفته و تمرین تیراندازی کرده بود. اسماعیل نجفی اقدم پدر نسیم گفته است که دخترش به دلیل خشم از عدم دریافت پول از یوتیوب دست به چنین کاری زده.
I'm being discriminated and filtered on YouTube and I'm not the only one.
یوتیوب که متعلق به شرکت گوگل است به شماری از کاربران خود در ازای انتشار ویدیوهایشان پول پرداخت می کند. در تیراندازی روز سه‌شنبه 3 تن زخمی شدند و نسیم اقدم پس از این حمله در محل حادثه خودکشی کرد.
کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا از بین رفتن کامل گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه باقی خواهد ماند. این تصمیم در حالی اعلام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت تصمیم دارد نیروهای آمریکایی را هر چه زودتر از سوریه خارج کند. روز چهارشنبه نیز رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در مورد سوریه دیدار و گفتگو کردند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
به گزارش اسوسییتد پرس، شماری از مقامات دولت و آمریکا که نخواستند نامشان عنوان شود، روز چهارشنبه اعلام کردند که برای برقراری ثبات در سوریه و جلوگیری از بازگشت دوباره گروه‌های اسلامی، فعلا برنامه این است که نیروهای آمریکایی حضوری دراز مدت در سوریه داشته باشند. هرچند به گفته این مقامات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مشاوران خود تاکید کرده که خواهان آن است خروج نیروهای آمریکایی حداکثر تا 6 ماه دیگر اجرایی شود. به نوشته اسوسییتد پرس، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به خاطر خلأ احتمالی و تأثیرات بالقوه‌ای که ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی در سوریه به وجود آید، با خروج سریع نیروهای آمریکایی از سوریه مخالفت می‌کنند. تصمیم ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه را اما سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز چهارشنبه اعلام کرد. خانم سندرز بدون اعلام تاریخ مشخص گفت هرچند ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه به پایان خود نزدیک شده و به زودی از سوریه خارج خواهند شد، اما با این حال تا زمان شکست کامل نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در سوریه باقی خواهند ماند. وی گفت نیروهای آمریکایی متحد به از بین بردن بقایای داعش در سوریه هستند. $7 trillion. بیانیه کاخ سفید پس از آن انتشار یافت که دونالد ترامپ هفته گذشته از هزینه معادل 7 تریلیون دلار سخن به میان راند و گفت که آمریکا از حضور در خاورمیانه تنها ضرر کرده و شماری از کشورها از دسترنج آمریکا در سوریه منفعت بردند. دولت آمریکا پیشتر در ژانویه سال جاری گفته بود که نیروهای آمریکایی به ثبات منطقه پس از شکست داعش کمک کرده و نفوذ آمریکا در سوریه را بیشتر خواهند کرد. این موضوع را رکس تیلرسون، وزیر خارجه قبلی آمریکا، هم در آن زمان تاکید کرده و گفته بود که نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از بازگشت حکومت اسلامی و القاعده و برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه در این کشور باقی خواهند ماند. آقای تیلرسون همچنین هشدار داده بود هر گونه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دست حاکمیت سوریه برای انجام خشونت علیه مردم این کشور را باز می‌گذارد. تصمیم جدید آمریکا روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که همزمان در همین روز سه رئیس جمهور روسیه، ایران و ترکیه نیز در آنکارا در خصوص موضوع سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در بیانیه پایانی خود در نشست آنکارا بر ادامه همکاری برای دستیابی به آتش بس پایدار میان طرف‌های درگیر، پیشبرد فرایند سیاسی و همینطور تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از ابتدای نارامی‌ها در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد وارد میدان شده و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این حکومت را از سقوط حتمی نجات دادند. ترکیه هم در این میان علاوه بر آنکه از دسته ای از شورشیان مخالف حکومت بشار اسد حمایت می‌کند، همزمان در حال جنگ با گروه‌های کرد در سوریه است. جنگ داخلی سوریه که وارد هفتمین سال خود شده تاکنون بیش از 500,000 کشته و صدها هزار مجروح بر جای گذاشته است. حدود 5,000,000 نفر از جنگ زدگان سوریه هم به کشورهای دیگر پناه بردند.
درباره نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در مورد سوریه در آنکارا و نتیجه اون امروز با مهرزاد بورژردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای بورژردی، در بیانیه پایانی این نشست عمدتاً به ادامه گفتگوهای صلح و تمامیت ارضی سوریه تاکید شده. آیا این نشست واقعاً نتیجه ملموسی که بتونه به ایجاد صلح کمک کنه داشته؟
من اینجوری بهش فکر میکنم که توازن قوا در صحنه نبرد ماهیت گفتگوهای صلح رو تعیین میکنه و ما دیدیم که مذاکراتی که قبلا در آستانه بین دولت سوریه و مخالفینش برگزار شد، اگرچه لزوماً خیلی نتایج مهمی نداشت، ولی باز هم به آتش بس‌هایی منجر شد که تونستن این دو طرف یک سری از تبادل نیروهاشون انجام بدن. حالا میشه خوشبین‌تر بود که با در نظر گرفتن اینکه به هر حال به نظر میاد دولت سوریه دست بالاتری رو گرفته، میشه چشم‌اندازی برای خاتمه این مسئله رو به هر حال دیر یا زود دید. البته جای این نیست که ما خیلی امیدمون رو بالا ببریم، چون واقعیتش اینه که این سه کشور هنوز واقعا فکری برای سنی ها نکردن و جنگی که 7 سال اینقدر خونین بوده لزوما با ملاقات 3 تا رئیس جمهور قرار نیست که خاتمه پیدا کنه.
این سه کشور ایران، روسیه و ترکیه که در این نشست شرکت کردن، چه منافع و دیدگاه‌های مشترکی در رابطه با ایجاد صلح در سوریه دارند؟
بله، ببینید، اینا به نظر من منافع مشترکشون برمیگرده به مسئله شکست دادن داعش، مسئله حفظ تمامیت ارضی سوریه و اینکه بتونن خودشون در منطقه جایگاه خودشون رو تثبیت بکنن. برای این، بر اساس این فرمول، من فکر میکنم برنده اصلی جنگ سوریه رو تا به حال باید روسیه نامید که هم تونسته بشار اسد رو سر جاش حفظ بکنه و هم تونسته که قدرت خودش رو در خاورمیانه به رخ دیگران بکشه. برنده دوم رو شاید بشه ترکیه ازش نام برد که اومده و در این مذاکراتی که با ایران و روسیه میکنه، در قبال این که انتقادات خودشون رو از آقای اسد کم بکنن، یک چک سفید داره دریافت میکنه برای سرکوب کردن کردها. ولی ترکیه از سوی دیگه میزبان میلیون ها آواره سوریه هم هست که در اون کشور دارن زندگی میکنن. شاید برنده سوم رو بشه ایران نام برد که اون هم مانند روسیه تونسته اسد رو حفظ بکنه، شکست داعش براشون نقطه مهمی است و همین که بتونن جبهه دیگری رو برای مبارزه احتمالی با اسرائیل بخوان باز بکنن. از این لحاظ میشه گفت که این نقاطی است که اینها با هم اشتراک داشتن.
به مشترکات و خواسته و دیدگاه های این سه کشور اشاره کرده. چه اختلاف نظرهایی در مورد آینده سوریه بین این سه کشور وجود داره و چگونه سران این سه کشور میتونن برای ایجاد صلح نقش موثری داشته باشند؟
بر اختلافات اینها هم جدی خواهد بود. ببینین آینده آقای اسد یکی از مسائلی است که هنوز ترکیه لزوماً روش امضای خودش رو نداده. مسئله سرکوب کردها که بهش اشاره کردم چیزی هست که لزوماً خوشایند ایران به خصوص نخواهد بود، اگر به این معنی باشه که دولت ترکیه میخواد در مناطقی از سوریه برای دراز مدت حضور داشته باشه یا اینکه نیروهای طرفدار خودش رو در اونجا بذاره تا بتونن این آوارگان سوری برگردن به اون منطقه. و شاید هم مهمترین مسئله ای که مورد اختلاف خواهد بود در آینده این است که سوریه امروز یک ویرانه است. خرج بازسازی این ویرانه رو قرار کی بده؟ آیا از جیب این سه کشور قرار بیاد یا قرار دیگرانی مخارج این مسئله رو بپردازن؟ اینها هیچ کدوم هنوز مشخص نیست.
با توجه به حضور این سه کشور، نقش کشورهای غربی رو در حل بحران سوریه شما چگونه ارزیابی میکنید؟
حتما که در مقابل این سه کشور میشه گفت که نیروهای کشورهای غربی واقعا نقش کمرنگتری رو بازی کردن. برای مثال امریکا میبینیم که اومده و تحویل داده زمین بازی رو به شکل جدی به روسیه، نداشتن یک سیاست دقیق و منظم در سوریه رو ما شاهد هستیم از دوران آقای اوباما به دوران آقای ترامپ، عدم حمایت جدی از متحدان کردشون، اینها همه نشانی بر این هست که دولت امریکا واقعا سیاست برنده بودن رو در اونجا نداشته. و اروپایی ها هم باید گفت که اونها هم متاسفانه نقش بسیار حتی کمرنگتر از امریکا دارن بازی میکنن. درسته نیروهای کماندویی و غیره به این کشور فرستادن، ولی اونها هم نظارگر صحنه ای هستن که این مثلث ایران، ترکیه و روسیه دارن در اونجا رقم میزنن.
آقای وجدی، سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر. ۲۴۲-۲۲۱۲۲۱۲۱ این شماره رادیو فرداست. با ما در تماس باشید و ما را از دیدگاهاتون با خبر کنید.
من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاهیشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید.
آقای احمدی نژاد، تو که تاریخ مصرفت از نظر حکومت مقدس جمهوری اسلامی به پایان رسیده است، بیا صادقانه بگو در انتخابات سال 88 تو با رأی 12 میلیون و موسوی با رأی 19 میلیون که آورده بودید، چگونه با چه نوع نقشه مهندسی و با نقشه چه کسانی شما به عنوان رئیس جمهور معرفی شدی؟ لااقل اینو صادقانه بگو، یه مقدار گناهت کم بشه.
آقای روحانی در آنکارا فرمودن که مشکلات و مسائل سوریه راه حل نظامی نداره. جناب روحانی، باید 60 میلیارد دلار پول مردم بیچاره ایران رو میبردید اونجا هدر میدادین، تازه متوجه شدی که راه حل نظامی نداره؟ خون نداره. مردم از روز اول مگه چی میخواستن؟ دقیقا مثل ایران میخواستن از راه صلح‌آمیز به دموکراسی برسن.
آب و هوای ایران در 16 روز از بهار. بنا به پیشروی سازمان هواشناسی، امروز آسمان در جنوب و جنوب غرب ایران، بخشی از مرکز کشور، بخشی از شرق و شمال شرق بارانی است. همچنین در دامنه زاگرس، البرز مرکزی و شرقی، سواحل خزر هم آسمان بارانی است همراه با رعد و برق و وزش باد شدید. بنا به این پیشروی، شدت بارش ها در استانهای کهگیلویه و بویراحمد، غرب کرمانشاه، مناطقی از لرستان، مرکزی و جنوب غرب اصفهان خواهد بود و برای برخی مناطق شمال شرق کشور هم حدود 6 تا 8 درجه کاهش دما پیش بینی شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برنامه رو ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها. ترکیه، ایران و روسیه روز چهارشنبه با تاکید بر تعهد مشترک خود به سوریه توافق کردند که به تلاش‌هایشان برای بازگرداندن ثبات به این کشور سرعت بخشند. کاخ سفید روز چهارشنبه از نزدیک شدن پایان ماموریت نیروهای آمریکایی در سوریه خبر داد، اما زمان مشخصی را برای خروج این نیروها اعلام نکرد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن روز چهارشنبه از رهگیری و انهدام یک موشک خبر داد که به گفته نیروهای حوثی آنها به مخازن شرکت نفت آرامکو سعودی شلیک کردند. رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد میگوید 100% اطمینان دارد که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته است. پکن در پاسخ به افزایش تعرفه از سوی آمریکا بر کالاهای چینی تعرفه 106 قلم کالای آمریکایی را 25% افزایش داد که ارزش آن به 50 میلیارد دلار بالغ می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه چندی قبل اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نوشت جمهوری اسلامی خود را موظف به حمایت از شما از هر نوع آن می داند. هویت عامل تیراندازی در محوطه ساختمان یوتیوب در شهر سان برونو در شمال کالیفرنیا یک زن ایرانی الاصل اعلام شد. پلیس شهر سان برونو میگوید وی به دلیل نارضایتی از یوتیوب دست به این حمله زده است.
چهارم آوریل روز جهانی مبارزه با مین و آگاهی در مورد خطرات اونه. درباره اهمیت این روز و تلاش برای مین زدایی گزارشی داریم از آوا اسفندیاری که با هم می‌بینیم.
جنگ ها بعد از پایان گرفتن هم قربانی می گیرند. روزانه بیش از 20 مرد، زن و کودک در سراسر دنیا جان خود را بر اثر برخورد با مین از دست می دهند و یا معلول می شوند. بنابر اعلام سازمان ملل، مردم عادی در بیش از 60 کشور در معرض خطرات ناشی از مین‌های زمینی، مهمات خوشه‌ای و دیگر مهمات منفجره باقی مانده از جنگ قرار دارند و قربانی می‌دهند. در سال‌های اخیر، جنگ در افغانستان، لیبی، عراق، سوریه، اوکراین و یمن آمار کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از انفجار مین را افزایش داده است. بررسی آمار قربانیان مین از سال 1999 تا کنون نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان مربوط به سال 2016 است. سازمان ملل متحد در سال 2005 روز 4 آوریل برابر با 15 فروردین را روز جهانی آگاهی از خطرات مین و اقدام علیه مین نامگذاری کرد. این نامگذاری بیشتر متوجه مناطق و کشورهایی است که مین و مواد منفجره باقی مانده از جنگ برای جان و زندگی و ایمنی و سلامت غیر نظامیان یک تهدید جدی محسوب می شود. این سازمان تلاش دارد با تشویق دولت‌ها به پاکسازی مناطق آلوده به مین از قربانی شدن شمار بیشتری از مردم غیر نظامی جلوگیری کند. محافظت پیشرفته، صلح و توسعه شعار سال 2018 برای روز جهانی آگاهی از خطرات مین است. ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیا و یکی از مراکز عمده قربانیان آن است. به گفته مقام‌های رسمی در ایران هنوز 70,000 هکتار از اراضی کشور آلوده به مین است. با این همه ایران هنوز به کنوانسیون منع به کارگیری مین‌های زمینی مشهور به معاهده اتاوا نپیوسته. کنوانسیونی که بنابر ماده 4 تا 7 آن کشورهای عضو موظفند از هر گونه ساخت، کاشت و انباشت مین خودداری کنند. نزدیک به 15 سال پیش در سال 1382 یک انجمن غیردولتی به نام کانون مشارکت در پاکسازی مین از سوی شماری از فعالان مدنی در ایران از جمله شیرین عبادی تشکیل شد، اما دفتر این تشکل غیردولتی در سال 87 پلمب شد. در یک دهه گذشته، مین‌زدایی در مناطق آلوده از سوی دستگاه‌های حکومتی با بودجه‌های اندک، امکانات محدود و بسیار کند و البته توسط شرکت‌های خصوصی در جریان بوده که از سوی برخی نظامیان سابق تأسیس شده است. در آن سوی انفجار مین‌ها قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران بی‌پناه رها می‌شوند، تا آنجا که 2 سال پیش ده‌ها تن از وکلا و فعالان مدنی در روز جهانی آگاهی از خطرات مین خطاب به حسن روحانی نوشتند: این مین‌ها توسط دولت کارگذاشته شده یا می‌شود، اما پرونده قربانیان مین در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بایگانی شده و این قربانیان به امان خدا رها می‌شوند.
انسان به این 4 دهه گذشته و فرصت‌هایی که سوخت واقعاً و سوزانده شد نگاه میکنه، به عنوان یک ایرانی بسیار متأثر و غمگین میشه. این نفت که ما داریم به هر حال در طول این 40 سال، خود آمریکا روزانه حدود 11 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، روسیه الان خودش نفت صادر میکنن اعضاشون، عربستان همینطور، کشورهای حاشیه خلیج فارس حتی از نفتای مشترک استفاده میکنن. ما چه کردیم در این مدت؟ یک سره در اوهام و خیالات، مرگ بر این مرگ بر اون. حاصلش چی شد؟
آقای خامنه‌ای، حکومت و کشورداری و پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را حداقل از رئیس جمهور کشورهای همسایه‌مون ترکیه یاد بگیریم، که با توجه به اینکه نه منابع نفت و گاز دارد و در واقع مصرف کننده نفت و گاز نیز میباشد، تا چند سال قبل از روی کار آمدن اردوغان لیر ترکیه جز کم ارزش‌ترین ارزهای جهان بود. ولی با توجه به اینکه ترکیه جز کشورهای ناتو بوده، اخیراً نیز با توجه به گل‌آلود کردن آب در منطقه اقدام به دریافت سیستم‌های دفاعی ضد موشکی S-400 و همچنین ساخت نیروهای هسته‌ای توسط روسیه نموده است.
در آینده ربات‌ها چه نقشی در ساختمان سازی خواهند داشت؟ برای آشنایی با پروژه‌های رباتیک گزارش ببینیم از حامده بهروان.
با جدیدترین پروژه معماری رباتیک آشنا بشید. تصاویری که می‌بینید می‌تونه در صورت موفقیت طرح تبدیل به آینده صنعت ساختمان سازی در جهان بشه. مرکز ملی کاردانی تحقیقات علمی کشور سوئیس یا دیفاب اسپانسر اصلی پروژه ساختمانسازی رباتیکه. وبسایت دیفاب میگه 4 تیم پژوهشی مهندسی رو از آزمایشگاه به دنیای واقعی آوردن، اما تصاویر منتشر شده فقط یکی از این ربات‌ها رو نشون میده. یک بازوی مکانیکی به ارتفاع 2 متر که میتونه شبکه توری فولادی بسیار پیچیده ای رو تنها با آپلود کردن مدل 3D در حافظه اون به هم ببافه. این سازه فولادی میتونه در بتون مسلح به فولاد و یا به عنوان سازه کمکی برای دیوار به کار بره. پروفسور ماتیاس کوهلر از دانشگاه فناوری و مهندسی زوریخ میگه این اولین همکاری رباتیک معماری در جهانه. به نظر او ویژگی اصلی این پروژه در اصلاح نحوه معماری ساختمان‌های بزرگ تأثیر گذاره. آقای کوهلر میگه در مدل سنتی معماری دوباره کاری وجود دارد، یعنی یک بار باید سازی فولادی ساخته بشه و بعد دوباره روی اون بتون ریزی بشه. این ربات میتونه مرحله اولیه ساخت رو کوتاه و ارزان قیمت کنه. دیواری که قراره روی این سازی فولادی ساخته بشه توسط یک چاپگر 3D ماسه‌ای ساخته و سپس طبقات بالایی روی این دیوار ساخته میشه. یکی دیگه از پروژه‌های اجرا شده به خانه‌های فضایی شبیهه. دیوارها همه خمیده و دارای طرح‌های هندسی بدی و خلاقانه هستند. این یکی سقف تقریبا گنبدی شکل عظیم از جنس چوب داره که بسیار سبکه و حاصل همکاری چند رباته که 48624 قطعه چوبی رو به هم متصل کردن تا این سقف شکل بگیره. قراره به زودی فناوری‌های مانند اینترنت اشیا و اجزای هوشمند به این خانه اضافه بشن. حامد بهروان، رادیو فردا.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشین. البته خبرها همچنان باقی است و با نازآفرینی میتونین ادامه خبرها رو بشنوین. من شما خدافظی میکنم. روز و روزگارتون نیک. شاد باشید و مانا.
ممنون که تا پایان برنامه صبحانه با خبر با ما همچنان همراه بودید. امیدوارم روز بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید. تا لحظات دیگه هم تو که رویا گفت بخش خبر ساعت 8 رو با هم خواهید شنید. سلام، ساعت 8 صبح 5.